دات داره. یه جاهایی تجربه یک تک جمله نیست، تجربه یک فرایندی است که در مسیر شکل میگیره. مثلا اون مثالی که زدم، جوانی میگه من میخوام یک کسب و کار راه بندازم. خب شما نمیتونید اولش توصیه کلی بکنید و کنار بشین نگاه بکنید، باید مدام در این فرنده باشیم. اما اون نکته ای که فرمودند این شنونده عزیز حتما نکته درستی است. به هر حال مجری تجربه خود اون گیرنده است، خود اون جوان است. استقلالش باید به رسمیت بشناسیم، اما رهاش نکنیم. یه جاهایی وارد میدان بشیم، کمکش بکنیم، مراقبت بکنیم، اما یه جاهایی هم با یه در واقع شرح صدر اجازه خطا کردن و اشتباه کردن هم بدیم.
بسیار. 917-73-75 گفتن که علم امروز، علم اقتصادی امروز آیا با تجربه های قدیم همخوان هست؟ من هر وقت که به خانواده نصیحتی میکنم میگن این حرف مال قبل ترا بوده، الان همه چی فرق کرد.
اینم نگرانی درستی است. یه جاهای ما این تضادها و تناقضها رو میبینیم، ضمن این که اساساً در خود علم اقتصاد هم همین الانش هم تناقضهای بسیاری وجود داره. یعنی همین الان هم اگه کسی بگه من میخوام مجری کامل مفاهیم علمی باشم، مثل همین کشورداری هایی که الان داره تو دنیا شکل میگیره. من دیدم یه روزنامه ای اومده نظر 20 نفر کارشناس حرفه‌ای اقتصاد رو در ایران گرفته، دیدم تو این 20 تا نظر هر کدوم یه حرفی زدن و همشون هم ادعای فضای علمی و آکادمیک دارن و واقعا هم آدمهای تمام‌مندی ان. من گفتم خب حالا یه رئیس جمهور محترم، یه فرض کن رئیس کمیسیون مجلس محترم میخواد این ایده ها رو اجرایی بکنه، کدومو باید بگیره؟ این فرمایشی گفتن درسته. گاهی اوقات ما میبینیم تناقضهای وجود داره بین بعضی از مفاهیم مدرن علم اقتصاد و بعضی از رویکردهای سنتی حوزه اقتصاد. اینجاست که دوباره اون قالب تحلیلی و اون بومی سازی به کار ما میاد. اینجور نیست که الان هر حرفی به اسم مثلا یک حرف علمی زده می شود درست است، یا هر حرفی به عنوان یک تجربه سنتی گفته می شود غلط است. نه، خیلی وقتا همین الان تجربیات سنتی پدر بزرگهای ما همین الان به کار ما میاد، هیچ تردیدی درش نیست. متأ باید ما خودمون تبدیل به مجتهدان حوزه اقتصاد بشیم. یعنی من معتقدم ما باید هر کدوممون آحاد جامعه یه سواد اقتصادی جدی داشته باشیم، باید تحلیلگر باشیم. دیگه تموم شد اون دوران که از بیرون آدم‌ها به ما تحلیل بدن، از بیرون آدم‌ها به ما نسخه بدن،
یا خودمون بر اساس مشاهداتمون بخوایم این کارو بکنیم. خیلی وقتا این سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام میدیم به خاطر این جذب‌زدگی که انجام میدیم، یه حساب کتاب سرانگشتی می‌کنیم، طرف فلان کار رو انجام داده، فلان مقدار درآمد داره، ولی نمی‌دونیم در پشت این اقدام و این عمل و این درآمد واقعاً چه چیزهایی نهفته است. امیدوارم که مبتنی بر دانش، علم و عقل و تدبیر حرکت کنیم و شرایط اقتصادی خوبی رو برای خودمون و خانوادهمون رقم بزنیم.
باید قبول کنیم دوست داریم نصیحت کنیم، دوست داریم به دیگران کمک کنیم، حتی اگر خودمون بیشتر نیاز به کمک داشته باشیم. دوست داریم راه درست رو به دیگران نشون بدیم، حتی اگر خودمون راه درست رو انتخاب نکرده باشیم. از پدران سیگاری که فرزندانشون رو نصیحت میکنن سیگار نکشن گرفته، تا اقتصاددانهایی که نصیحتهای تخصصی برای افراد عام دارن و تعجب میکنن چرا هیچ کس به حرف اونها عمل نمیکنه. اگر با دیدی مثبت‌گرایانه این موضوع رو بررسی کنیم، این نصیحتها خوبن. نفس اونها بد نیست. همه میخوان به ما کمک کنن و سهمی در موفقیت ما داشته باشن. نصیحت همون چیزاییه که جوانترها ازش فرار میکنن و مسنترها افسوس میخورن چرا بهش عمل نکردن. توی این ایامی که اگر یک روز از دنیای اقتصاد فاصله بگیریم انگار 10 سال عقب میفتیم، پس بهتره نه تنها به این نصایح گوش کنیم، بلکه خودمون هم 2 تا چشم و گوش قرض کنیم تا خوب فرصتها رو ببینیم و ازشون استفاده کنیم. سری از این گلگفته‌های اقتصادی هست که به نظر بزرگترها به کار ما جوانترها میاد. مثلا این که اگر دیدی دخل و خرج با هم نمیخونه، باید جات رو عوض کنی. خیلی وقتها توی یک رسته شغلی چند سال تلاش میکنیم، اما میبینیم نتیجه دلخواه رو نمیگیریم. معنیش اینه که ما برای اون کار ساخته نشدیم، برای همین درآمد خوبی نداریم و اگه چند سال هم توی همون کار بمونیم نتیجه نمیده. پس با توجه به توانایی و استعداد و نیاز جامعه وقتشه که جامون را عوض کنیم. میگن در لحظه زندگی کنید. کم نیستن زمانهایی که یه گوشه نشستیم و غرق فکریم، یا داریم به گذشته فکر میکنیم که از دست دادیم، یا به آینده‌ای که ممکنه نیاد. این که از اتفاقات مالی و شکست‌ها درس بگیریم و به فکر آینده اقتصادی خودمون و خانوادمون باشیم عالیه، اما این که حال رو از یاد ببریم و نتونیم تمرکز کنیم باعث میشه حال هم بشه گذشته‌ای که پر از حسرته. یکی دیگه از این نصایح میگه کمتر سر و صدا کنید، سخت تلاش کنید اما در سکوت. موفقیت شما در زندگی با صدای بلند به گوش افرادی که میخواین میرسه. بارها شده تصمیم به شروع کاری گرفتیم و از قبل همه عالم رو باخبر کردیم که قرار این کار رو انجام بدیم. اگه انجام بشه که دیگه شگفتی محسوب نمیشه و اگر انجام نشه غیر از سرخوردگی چیزی نداره. نصیحت اما به نظرم می درخشه. هر روز یک چیز جدید یاد بگیر و بعد از یک هفته دیگه آدم قبلی نیستی. بعد از یک ماه رشد می کنی و بعد از یک سال دنیا رو بزرگتر و دقیقتر از سال گذشته می بینی. همه ما مشغول کار هستیم، یا کارمندیم یا شغل آزاد داریم یا کارفرماییم. اما واقعاً در روز چند تا نکته جدید در مورد شغلمون یاد میگیریم که توی پیشرفتمون مؤثر باشه؟ تفکر پیشرفت اقتصادی قطعاً باعث رشد میشه و حتماً توی درآمدمون هم تأثیر گذاره. فرض کنین شما بزرگ یک جمع هستین و قرار جوانهای اون جمع رو نصیحت کنین.
آه حسین ملکی از بینالود برامون پیام زدن، گفتن نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. من شنیدن نصیحت از افراد مجرب یک میانبر پیش روی ما میذاره تا زودتر به هدفمون برسیم. آقای مولا محمدی از اردکان پیمک زدن، گفتن که تجربه معلمیه که اول امتحان میگیره بعد درس میده. خانم احمدزاده بر اون پیمک زدن، گفتن که اگر نصیحت کنی میتونی راه رو زودتر طی کنی. من از نصیحت مادرم استفاده کردم و تونستم یه شرایط خوب کارگاهی رو برای خودم فراهم کنم. الانم 17 نفر توی کارگاه من دارن کار میکنن. الیک سلامت باشید و کسب و کارتون پرونه. آقای مومنزاده هم بر اون پیمک زدن، گفتن که فقط نمیشه به نصیحت ها تکیه کرد. درسته که نصیحت دیگران برای شما راه گشاست، ولی خودتون هم به سلاح علم روز خودتون رو مجهز کنید. هاشم بر اون پیمک زدن، گفتم من به عنوان بزرگتر خانواده و فامیل سعی میکنم که در عمل به بچه هام ثابت کنم که چطوری راه رو پیش ببرن، نه فقط در کلام نصیحت کنم. خب جناب آقای دکتر سعیدی کارشناس محترم اقتصاد خانواده همچنان با ما هستن. چه نکته های خوبی رو میگن دوستانمون، چه در قالب تلفن چه در قالب پیامک. و این نکته به دل میشینه آقای دکتر که باید به سلاح علم روز هم آدم خودش رو مجهز کنه. بعضیا میگن خب حالا ما نصیحتی میکنیم و پدرم که این شرایطی رو برامون فراهم کرده همون راه رو پیش میریم. این میتونه تا آخر به موفقیت برسه؟
آخه مسئله سر اینه که وقتی میگیم سلاح علم روز، علم هم بخش زیادش دوباره خودش همین تجربه هاست. مخصوصا در حوزه اقتصاد شما شاهد کتابای زیادی هستید همین الان در ایران، یا تألیف به زبان فارسی است یا کتابای ترجمه است که اصلا اینا تجربه نگاری در واقع کارآفرینان برتره و همینها تبدیل به نظریات علمی میشه. ما نباید بریم پشت این حرف قایم بشیم که من باید به سلاح علم مجهز بشم بعد به واسطه این حرف از تجربیات فرار بکنم. نه، خیلی اوقات سلاح علم خودش همین تجربیات است. علم چی کار میکنه؟ میاد همین تجربیات رو صورتبندی میکنه، یعنی میاد تجربیات مختلف رو در یک موضوع اینها رو کلاسه بندی میکنه و بعد از اون یک نظریه میکشه بیرون. و البته تردیدی هم در این نیست که من باید علمم رو در حوزه اقتصاد بالا ببرم، این درش هیچ تشکیکی نیست، همه ما این رو قبول داریم. پس ما دو تا بال داریم، یه بال تجربه و یه بال علم، منتها اینها با هم یه درهم تنیدگی داره، خیلی جا نمیشه تفکیک کرد. و حتما هم این نیست وقتی میگیم سلاح علم یعنی حتما من برم یک کار آکادمیک بکنم، برم دو واحد درسی پاس بکنم. یه وقت ممکنه نشستن کنار یک کاسبکار بازار یا آدم کهنه‌کاری که الان تونسته مثلا دو تا حوزه مغازه داشته باشه، این برای من الان دو واحد درسی باشه.
بله،
یعنی حتما این نیست که من برم پای تخت سیاه بشینم و یه کتاب هم به من بدن و یه جزوه بدن و مطالعه بکنم بگم من علمی شدم. نه، خیلی وقتا مشاهدات خودش از جنس علمه. ما اینو به مدارس خیلی توصیه کردیم، گفتیم شما تو بعضی از درس‌ها مثل درس کارگاه تولید و کارآفرینی که برای بچه‌های متوسط دوم هست، بچه‌ها رو از کلاس ببرید بیرون، ببرید توی کارگاه، ببرید توی نجاری، ببرید توی آهنگری، ببرید توی مرغداری، بذارید بچه‌ها بازدید بکنن، بذارید بچه‌ها نظریات اون بنگاهدار رو بشنون. اینها خودش دوباره از جنس علمه. پس اگر این دوتا رو با هم یه امتزاجی بدیم کار درست میشه.
مثل شکاف عجیبی که بین صنعت و دانشگاه میفته. بچه‌ها آکادمیک یه سری مطالب رو میبینن ولی وقتی وارد دنیای واقعی کار میشن خیلی حرفی برای گفتن ندارن. یعنی تلفیق این دو اگر باشه خیلی خوبه. تو خیلی از بنگاه‌های اقتصادی هم مدیران با تجربه خیلی راحت آدم‌های با تجربه با سابقه رو از دست نمیدن، یعنی چند سالی اجازه میدن تا این انتقال تجربه به نیروهای جدیدتر اتفاق بیفته و بهره‌وری اون بنگاه رو بالا ببره. امیدوارم که از این تجربه ها استفاده کنیم، تجربه و علم رو در کنار هم بیاریم و با یک اقدام و عمل مستمر ایشالا چرخه اقتصادی رو مثل همیشه شکوفا بچرخونیم. چی برای شنیدن نیست، شما خوش صدا ترین بلبل جهان رو هم که بیاری کسی صدا یا آوازش رو نمیشنوه. این حکایت اون دسته از بزرگترهاییه که حرف خوب رو در زمان بد مطرح میکنن. یعنی تجربه آدم از طلا هم که باشه وقتی در جای نامناسب و زمان نامناسب گفته بشه بی‌ارزش میشه. واسه همینه که بعضی از بزرگترها وقتی حرف میزنن همه گوش میدن و این توجه صرفاً به خاطر مهمتر بودن حرف اونها نیست، شاید به خاطر اینه که حرف رو جایی مطرح میکنن که خریدار داره. بزرگتر خانواده کدوم تجربه اقتصادی رو به جوانترها پیشنهاد میکنی و چطور؟
سلام بر مجریه توانا همه عوامل رادی اقتصاد. اگه گوش بدن جوان ها خیلی خوبه، ولی از تجربه پدر مادرم حتی استفاده نمی کنم. سعی کنید از تجربه بهترین کسایی که نزدیکن پدر مادر استفاده کنید. بعضی وقتا میرن صحبت های دوستایی همسن خودشون استفاده میکنن، به مشکل برمیکنن، ولی از تجربه پدرمادر استفاده میکنن. از نظر اقتصادی هم همیشه سعی کنید که اندازه نگه دارید. اگه 100 تومن درآمدتون بود نه یه حساب یه تومن خرج کنید، کم میارید. آرزو میکنن که این جوانا که سرمایه مملکت ما هستن فکر اقتصادی هم داشته باشن. قربون شما باشید.
خیلی متشکرم از شما آقای اسدی از اسدآباد شهرستان بم برام پیامک زدن، گفتم ما باید بر شانه های تجربه گذشته سوار و افق آینده را ترسیم کنیم، ما باید روی شانه های علم قدیم و تجربه سوار شویم و آینده را ببینیم. آقای بشیری برامون پیامک زدن، آقای دکتر از شما سوالی داشتن، گفتن این انتقال تجربه های اقتصادی از چه سنی باید برای بچه ها اتفاق بیفته؟ آیا از همون بچگی اگر این آموزش ها رو بدیم کارسازه یا نه؟
بله، این رو ما قبلا هم تاکید کردیم، اصلا فضای اقتصاد یک فضای تمام سنینی هست. یعنی بچه شما همین مقداری که ممیز شد تونست یه چیزایی رو بفهمد، حتی نه ضرورتاً مفهوم پول رو،
بله،
همین مقداری که مفهوم مالکیت رو میفهمه، که الان تقریباً یه بچه 2-3 ساله دیگه مفهوم مالکیت رو میفهمه، یعنی مثلا عروسک خودش رو نگه میداره، حاضر نیست به مثلا دختر خاله یا پسر خالش بده، ما باید این فرایندهای آموزش اقتصادی رو آغاز بکنیم. بخشش از جنس مشاهده است، بخشش از جنس همراه کردن است، بخشش هم از جنس سخن گفتن است، یعنی حرف زدن با بچه ها تو موضوعات، مثلا راجع به همین موضوع مالکیت، این که شما چگونه میتوانی اموال خود رو نگه داری، چگونه میتونی اینها رو زیاد بکنی، چگونه میتونی اینها رو منظم بکنی، اینها رو میشه با بچه ها تبادل کرد. منطقا هرچی سن بچه ها بیشتر میشه و به سنین 5 سال 6 سال میرسن، پایه های علم اقتصاد تو وجود اینها دیگه محکمتر بنا میشه، یعنی شاید سنین 5 سال تا 7 سال 8 سال خیلی سنین طلایی است تو این موضوع، چون بچه ها دیگه مفهوم پول رو میفهمن، مفهوم تبادل رو میفهمن، مفهوم ثروت رو میفهمن، مفهوم اسراف رو میفهمن، میفهمن که مثلا سرپرست خانواری وجود دارد که اون مالک خانواده است، مالک اموال خانواده است. اونجاست که اگر ما حواسمون به انتقال تجربه ها نباشد و بچه هامون با روندهای خطا در جریان تجربیات قرار بگیرن، دیگه اون پاشنه های ذهنی فرزند نادرست بنا میشه. نمیدونم این تعبیر تعبیر زیبایی هست یا نه، این مقدار تعبیر خطرناکی است. میگن مثلا بعضی از بچه ها کارمند صفت بزرگ میشن. دیدید یه وقتی مثلا خود ماها میگفتیم ما روحیه‌مون کارمندیه، چون بابامونم کارمند بوده،
بریم یه جایی بشیم یه آباری احسن. که باشه بود.
خب این تفکر کارمندی، حالا من نمیخوام این رو رد بکنم یا ارزش گذاری بکنم، به فرض که حالا یه تفکریست دیگه، این کجا شکل گرفت در ذهن من نوعی؟ آیا من تو دبیرستان اتفاق برام افتاد؟ میگم نه، این تو همون سن 5 سال 6 سال 7 سال برای من و در محیط خانواده، چون بچه 5-6 ساله که با بیرون تعاملی نداره. البته ما از نقش رسانه‌ها الان در روزگار امروز و مثلا انیمیشن ها، پویانمایی ها، بازی ها، این اتفاقات که برای بچه های امروزی میفتن نباید غافل بشیم. و الان دیدم حتی بازی های اقتصادی شکل گرفته برای همین سنین که بچه ها میتونن بازی بکنن. پس ما هر چی زود هنگامتر وارد این عرصه تربیتی در روز اقتصاد بشیم بیشتر سود خواهیم کرد.
آقا بساط برامون پیامک زدن از اصفهان، گفتن قدیم ترها دوره تابستون ما میرفتیم کنار دست پدر، دایی یا عمو یه تجربه کسب میکردیم و توی بازار میدیدیم که چطوری باید این مفاهیم اقتصادی رو یاد گرفت. الان بچه ها از صفحه موبایلشون چی میتونن دقیقا یاد بگیرن وقتی نصیحت های ما رو هم خریدار نیستن؟
من ضرورتا نگاهم الان به صفحه موبایل نگاه تهدید نیست واقعا، چون با خیلی از خانواده ها هم تعامل دارم، حداقل این رو میفهمم که من دیگه نباید بیش از اندازه به خانواده ها استرس بدم، چون اینها به شدت الان گرفتاری ذهنی دارن، هیجان و حراس دارن نسبت به تربیت بچه ها. من میگم به هر حال این تهدیداتی دارد، فرصت هایی دارد. اولا خود الان فضای استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و موبایلی خودش یک آموزشگاه خوب است، این رو بپذیریم. دومی که خود فضای بازی ها گاهی به شما امکان کنشگری اقتصاد میدهد. سوم که اصلا بخشی از اقتصاد الان در فضای مجازی در جریان است، یعنی الان ما گفتم این رو توی برنامه، ما الان کارآفرینانی توی دنیا داریم که 15 سالشونه 14 سالشونه میلیون دلار سرمایه دارن، سن قانونی ندارن، شرکت نمیتونن ثبت بکنن، اما در مقام کارآفرین میلیاردر یا میلیونر مطرحن تو دنیا و عموم اینها هم کسب و کارشون کسب و کارهای مجازی درسته، نه کسب و کارهای مجازی نادرست یا شبه شغل. پس ما این که فرمودن بچه های ما توی گوشی هستن هم تهدید هست هم فرصت هست، حالا ما بیایم جنبه فرصتش رو پررنگ بکنیم. اینجا خب پدر و مادر همراهی بکنن، یعنی رها نکنن، هی به جون بچه‌هامون غر نزنیم، هی تحقیرشون نکنیم، خب همراهی بکنیم، براشون امکانات فراهم بکنیم،
خودمون هم دانشش رو یاد بگیریم،
خودمون هم بلد بشیم. بله خودمون هم چون گاهی بلد نیستیم جا میمونیم، یعنی حتی خود ما هم توی نرم افزارهای موبایلیمون وابسته بچه‌هامون. بله. من همین پریشب توی جلسه توی مثلا مهمانی بعد از افطاری بود، دیدم یه آقایی که حالا مثلا شاید 50 سالشه برای انتقال یه پول بانکی اومده به یه جوونی میگه این کار برای من بکن، سنی هم نداشته. من میگم که خب وقتی این اتفاق میفته بچه شما میشه رئیس شما، وقتی شد رئیس شما قاعدتا شما نمیتونی به عنوان بزرگتر بهش انتقال تجربه بکنی، چی کار بکنی؟
خریدار نمیشه،
خریدار نیست دیگه، چون این اینجا قدرت تخصص دیگه. مثل یه پزشک، وقتی شما میرید در مطب پزشک چرا گوش به حرفش میدید؟ بخاطر اینکه اون از من بیشتر بلده دیگه. بارها شده پیرمرد 70 ساله رفته پیش پزشک 25 ساله، انجامم داده، نمیگه سن اون از من خیلی کمتره، نه، چون تخصص داره.
بله.
پس اگر من بتوانم تو ردیفای تخصصی حداقل هم پای فرزندم برم جلو، که الان بخشی از دنیای تخصص رو همین موبایل دیگه.
بله.
این میتونه کار ما رو یه مقداری نشاط بیشتری بده.
خیلی وقتا هم دیدیم، حالا اگر نگاه خوشبینانه داشته باشیم، که بچه‌ها کسب و کار قدیمی و سنتی پدر مادر رو دست گرفتن، به نگاه امروزی و رونق خوبی هم بهش داده. امیدوارم که این تلفیق درست به جا و خوش زمانی باشه. بسیار خوب، الهی که سلامت باشین همیشه. آقای دکتر، اگه قرار باشه یه جنبندی داشته باشین و چند تا نصیحت کوتاه برای شنوندگارمون، چی میفهمین؟
حالا جنبندی که همین بحث شکل گیری فضای تعاملی تجربی توی خانواده هایی، خب جنبندی بحث ماست، حتما بریم به سمتش این که تجربیات منتقل بشه. من تا اگر یک توصیه جدی اقتصادی بخوام بکنم به عنوان یک چیزی که هم تجربه همه ماها این رو در واقع توضیح میده، هم علم اقتصاد هم این رو میگه، هم شرایط کشور این رو الان ایجاب میکنه، مسئله تولیده. همه ما بریم به سمت تولید اقتصادی، انسان مصرف کننده صرف توی این کشور نداشته باشیم. حتما بچه هام رو هل بدیم به سمت مولد شدن
بسیار.
و هر مقداری که تجربه در موضوع تولید پاکیزه داریم به بچه هامون منتقل کنیم.
آقای دکتر سیدی، خیلی متشکرم از حضورتون، براتون آرزوی توفیق میکنم، امیدوارم در سال جدید باز هم بتونیم از دانش و تجربه شما استفاده کنیم.
ممنون و متشکرم.
ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روزتون بخیر. طاعات قبول و خداحافظ.
بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
آب میوه های بدون گاز سندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. سندیس، قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
گاز لاله با نیم قرن فعالیت در زمینه تولید گاز به روش صنعتی، با بیش از 25 نوع محصول در بسته‌بندی‌های متنوع. فروشگاه مرکزی اصفهان روبروی پارک لاله. کامتان را با گز لاله شیرین کنید. گز لاله.
شرکت سیمپود تونسته انواع سیم و کابل‌های افشان و مفتول مسی و آلومینیومی و همچنین انواع کابل‌های مخابراتی و کوآکسیال در سطح کلاس جهانی تولید کند. با سیمپود کیفیتی ناب در جریان است. آدرس سایت simpood.com.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من می‌خواستم
گوشی شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسبه.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینمو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شاید این اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست. می رفتم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. می رفتم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. تا عبد با تو هم جان من بیتن نرو. میرفتم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. میرفتم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم.